الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان، خداوند إن شاء الله شرح صدر و نورانیت باطن شماها رو زیادتر کند و خدا را قسم میدیم به حق مولایمون امام زمان علیه السلام که هممون را موفق به درک فیضها و ظرائف این ماه عزیز بدارد. امشب ما سهمیمون از قرآن آیه 76 از سوره مبارکه مریم است. آیه را میخونم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یزید الله الذین اهتدوا هدى والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر مردا. این آیه 76 از سوره مبارکه مریم. نظیر این آیه در سوره مبارکه کهف است که اون یه اندک فرقی با این داره، انشالله بعدها به اونم میرسیم. والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر عملا. و این طور است، این یکی آیه که میشه خوندیم: والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر مردا. آیه 76 از سوره مبارکه مریم. و حالا انشالله وارد تفسیر بشیم و با شما عزیزان معنوس شویم. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، یعنی اونهایی که هدایت پذیر باشن خدا هدایتشون را زیاد میکنه. این یه جمله. بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا، اگر که دنبال این آیه است، ولی چون دو تا مبحثه، این شب جمله اول رو صحبت میکنیم که دو تا مبحث با هم مخلوط نشه، روشن بشه و به هم ربط هم دارن. بسته که ربطشم انشاءالله اگر زنده بودم خواهم گفت. علال حساب امشب این صحبت جمله اوله. یعنی چی که خداوند هدایت پذیرها رو زیاد می کند؟ این یه بحث بسیار بزرگی است که عنوان بحث این سایون علما بزرگان بر حسب استفاده از قرآن و احادیث گفتن هدایت دو قسم است: هدایت عامه داریم و هدایت خاصه. هدایت عامه هدایتی است که در همگان عرض شده، استثناء هم درش نیست. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. قرآن رو نازل کرده پیامبر برای جهانیان نذیر شود، دین به در استثناء نیست. معجزات انبیا هیچ کدوم پشت پرده نبوده، تمام خرق عادات که از اینا سر می زده تماماً آقا در برابر چشمان مردم، در ملاء عام، حتی در برابر چشمان دشمنان نمره یکشون صورت می گرفته. و هیچ سوره بر پیامبر سری نازل نشده، یعنی سری نازل شده ولی علنی عرضه شده، علنی خونده شده. این هدایت عامت و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ملاحظه میشونش دادید انسان را توجه فرمودید. هدایت عامه برای همه رسیده، مگر البته ممکنه عده‌ای باشند در مکانی جایی به عللی حرفی به گوششون نرسیده باشد در لسان قرآن به اونا مستضعف گفته میشه، الا المستضعفین من الرجال والولدان، که آیه در سوره مبارکه نساء، که در واقع مستضعفین اونهایی که جدا امکان هیچ تبلیغ بر حقشون نبوده به اونا میگن مستضعف، و خداوند متعال اونها رو در آخرت مورد مرحمت قرار میده. مستضعفه، بیچاره است، نرسیده به گوشش. اما اونایی که تبلیغ به اونها رسیده، اینا مشمول هدایت عامه بودن. بسیار خوب، اینا آمدن دیدن که پیغمبری مبعوث شده، معجزه داره، کتابی داره، آمدن نزدیک و چشم گفتن، لبیک گفتن. اینا چی شدن؟ شدن مهتدی، یعنی هدایت پذیرفتن. قبول کردم و میگم شما هرچی بگید اطاعت میکنیم. خب نماز بخونید، چشم. حضرت فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخونید، چشم. زکات بدید، چشم. خمس بدید، چشم. روزه بگیرید، اطاعت کردن. حالا اینا هدایت پذیر شدند. خب پس از اینکه هدایت پذیر شدند، میخوام خیلی ساده بگم که جوانهای عزیزمون براشون جا بیفته. تعبیر سادش این است که پس از اینکه هدایت پذیر شدن، در تازه‌ای به دل باز میشه، یعنی یه سهمیه خصوصی هم بشمیدن غیر از اون چی که بر همگان عرض شده. اون دومی رو میگن هدایت خاصه. شما از سیاق آیه متوجه میشید و یزید الله الذین اهتدوا هدا. یه وقتی خدمت یکی از اولیاء خدا رسیده بودم، این جمله آیه نور را خدمت ایشون خوندم، رضوان الله علیه، که خیلی مرد بزرگی بود، خیلی بزرگ. در بعضی از رفقا گفتم در عظمتش همین بس که وقتی حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی را میخواستیم ببریم نمازش بخونه، بدنش هنوز رو زمین بود، فرمود که در برزخ حکومت داره، حکومت برزخ دیگه، با توپ و تانک نیست، حکومت برزخ هم یه حکومتیه که از عقل ما خارجه. فقط این مقدار تا حالا به دست رسیده که میرزای قومی در برزخ حکومت داره و اشخاص دیگه هم احتمال داده شده، از موضوع خارج میشیم. قرار این شخصی که عرض میکنم خدمتش رسیدم و جمله آیه نور را درش خوندن، سوره نور رو، و ازش پرسیدم که آقا این ناظر به هدایت خاصت یا نه، باور کنید آنچنان مرد ساکت شد، رنگش پرید که من یه قدر تأمل کردم که خدایا این چه بزرگواره و این که قرآن اینقدر مؤثر در بندگان ممتاز خدا، بنده اونجا دیدم. وقتی ساکت شد، خوب یادم، رنگش پرید. بعد از این که یه قدر سکوت کرد، فرمود بله، ناظر است به هدایت خاصه. یه جمله کوتاه در سوره نور وقتی پیغمبر اکرم رو توصیف میکنه، بعد میفرماید که و این تطیعوه تهتدوا. این جمله رو تماشا کنید، یعنی اگر از این پیغمبر اطاعت کنید هدایت مییابید. من از شما عزیزان سوال میکنم، چه کسی از پیغمبر اطاعت میکنه جز هدایت یافتگان؟ کافر که پیغمبر اطاعت نمی کنه، یعنی همین هدایت یافتگان از پیغمبر اطاعت می کنه. به همونا میگه و این تطیعوه، ای هدایت یافتگان، اگر از پیغمبر تبعیت بکنید تهتدوا، یه هدایت دیگه بهتون داده میشه، یه در دیگه به دل باز میشه. این همه که صحبت بزرگان رو می کنیم که خداوند متعال در رحمت رو به روی اینا باز کرده بود و هر کدوم سهمیه داشتن، به هر کدوم کشفی داشتن، شهودی داشتن. اینا دیگه، اینا مزاح که نیست، گفت بیهود سخن به این درازی نبود. حالا اینجا مبحثی پیش میاد و اون مبحث این است که این هدایت خاصه چی هست؟ به کسی برسه چی میشه؟ اون چی که در این بحث بسیار مهم است آقایون خواهرها، توجه کردن به مراتب این هدایت هست. یعنی نه این است که در هدایت خاصه همه یکسان میشن، نه، مثل یه چراغی است. ببینید به بعضی یه دونه شم میدن فقط جلوی پاشو ببینه چاله نیفته، به بعضی یه چراغی میدن یه چند متری هم دلوترشو میبینه، به بعضی یه چراغی میدن که صد سرسخ جلوترشو میبینه، و این در مراتب پایین هدایت فقط گفته میشود، اگر که در تمام مراحل هدایته، ولی در مراحل بالا و قویتر ای بسا اسمش عوض هم میشه. چی بهش گفته میشود؟ چشم میگن، شهود میگن. بله البته ناگفته نماند که بنده اینو به جوانهای عزیز به شماها بسیار گفتم، تا کنون هرگز و هرگز یک دروغ یا یک شخص دروغگو یا یک چیز بدلی شما را به اصل مطلب بدبین نسازد، نسبت به اصل مطلب دل سرد نکند. خب ما میدونیم که در دنیا طلا هست، حالا یک کسی یه چیز بدلی نشونمون داد، نباید نسبت به طلا بدبین بشیم که اصلا طلا نیست، دروغ میگن. مدعیان کشف به دروغ در جهان زیاد بودن و هستن، خیلی هم هستن، دور بر خود منم خیلی میچرخن، تا کنون خیلی شده. به بعضیشون شد گفتم که تجدید نظر کن، مثلا دروغ نگو، بعضی هستن به روی خودم نیاوردم، دیدم یه دروغویست که بله با گفتن من اصلاح نمیشه، میاد پیش من آدی شد ما از نمیدونم برکت جدت برم چیز رو دیدیم، میگم باشه گوارا باشه، میبرم دروغ میگه. و بعضی از اینها خیلی عجیبن، یکیشون در روبر مقابل ذریح حضرت رضا سلام الله علیه، من تعجب کردم آن روبروی ذریح حضرت دروغ گفت به من، به دروغ میگفت در کشفم حضرت رو دیدم که میدونستم دروغ میگه، من ده به کشف نیستم ولی درستگو دروغ رو تشخیص میدم به دست خدا، یه علائمی هست بالاخره. پس بالاخره یه وقت میبینید که یک نفر یه هدایت خاصه داره، اندک نوری داره، میبینید یه آدم خوبیه، آدم سربزیریه، منظمیه، پاکیزه است، اون به همین نسبت برخوردار شده، ولی یکی دیگه است نه، اون طرف پرده رو هم یک قدری میبینه، به این میگن کشف. البته کشف مراتب داره، بذارید از امیر المؤمنین سلام الله علیه یه بسته براتون نقل بکنم، ببینید که اینا ریشه در اخبار حادیث داره این حرفا. بازم تکرار میکنم، اگر دروغویی پیدا شد، دکونداری پیدا شد، مزوری پیدا شد، او برای دلسرد نکنه. از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنیم که دیگه امام است و معصوم، ببینید حضرت در جمله های بسیار کوتاه چیکار کرده. یک نفر رو توصیف میکنه، قد احیا عقله، عقل خود را زنده کرد، و امات نفسه، نفس رو میراند. اینا لازم و ملزم با هم. شما میگین که خورشید طلوع کرد، روز به وجود آمد، اینا ظاهرن دو تا جمله است، برای یه حرفه، طلوع خورشید جز به وجود آمدن روز چیز دیگه نیست، ولی غیر از اینه لازم و ملزمه دیگه. میشه خورشید طلوع کنه و روز موجود نشه؟ همچیزی نمیشه. این احیاء عقل و اماته نفس لازم و ملزومه، یعنی عقل زنده بشه نفس میمیره، نفس زنده بشه عقل میمیره. در اینجا تمثیلی براتون عرض میکنم از خود قرآن. در قرآن خوندید که در سوره مبارکه بقره یه قضیه برای بنی اسرائیل پیش اومده بوده، دو تا طائفه سر یک مقتول به جان هم افتاده بودن، یه نفر کشته شده بود، دو تا طائفه مدت ها بود به جان هم افتاده بودن، می جنگیدن، اینا می گفتن شما کشتیم، اونا می گفتن نه ما نکشتیم و قاتل معلوم نبود چیه. خلاصه اینا دیگه بیچاره که شدن آبادان خدمت حضرت موسی علی نبی نواره و علیه السلام که آقا یک کاری بکن برای ما، بیخسته شدیم. حضرت موسی فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، عنایت بفرمید، ذرائف زیاد داره، خدا امر میکند که شما گاوی بکشید، ببینید بقر تن تنوین داره، این تنوین رو میگن تنوین تنکیر. و البته ابن هشام صاحب مغنی رأیش این نیست، ولی بزرگتر از او رأیش این است. او گفته تنوین تمکنه، ولی رضی استرابادی که به نظر قاصر من از ابن هشام بزرگتر است، ایشون فرمودن این نوع تنوین ها هم تنوین تنکیره هم تمکنه، اید نداره داره دو جنبه باشه. یعنی ترجمه میشه خدا امر میکند شما گاوی بکشید. گاوی شما یه به یه نفر میگید که برو برای من سیبی بیار، مشخص نمی کنید که دیگه هر سیبی بیاره قبوله. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، خدا امر میکند گاوی بکشید. اینا آمده بودن مشکل حل بشه، حضرت موسی میگه گاو بکشید، خب نمیدونن قضیه چیه. برگشتن میگن که اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره میکنی. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، فرمود پناه میبرم به خدا که از نادانها باشم. یعنی چی؟ یعنی مسخره کار نادانها. بالاخره آخر گفتن که پس از خدا بخواه که این گاو چجوری باشد. ایراد بنی اسرائیلی که میگن از اینجا مونده، شاید یکی علتش این باشه. آخه خب شما چه کار دارین چجوری باشی؟ خدا گفته یه گاو بکشین، شما چه کار دارین چه شکلی باشه، سنش چه باشه؟ روایت داریم میفرماید که اگر این حضرت موسی را سوال پیش نمی کردن، حدیثها هر گاوی را می کشتن قبول بود. خودشان تکلیف خودشون زیاد کردن. یک کسی رسید خدمت معصوم گفت آقا ما که مستطیع میشیم هر سال باید بریم مکه. فرمود چرا میپرسی؟ نمی ترسی بگم هر سال برو؟ بعد تکلیفها با سوال درست میشه اصلا. چی کار داری تو؟ خدا میگه گاوی بکشید، اینا میگن چه شکلی باشه. خدا همدیر را اذیت میکنن، گفت چشمتون کور. حالا که اینطور شد یه مشخصاتی معین میکنم که یه قدر سرگردون بشید. خلاصه مشخصات معین شد، بعد ظرف باشه، سنش اینجوری باشه، نمیدونم از کنم که فلان مشخصات رو داشته باشه. و این تطبیق شد بر گاوی که بالاخره خریدن. میفرماید که قل نضربوه ببعضها. ببینید اگر ما یک گاو بخریم بکشیم، قاتل رو پیدا نمی کنیم. این یک قدرت نمایی بوده، معجزه بوده، از معجزات حضرت موسی بوده. الان آیه رو دقت کنید، قل نضربوه ببعضها کذلک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته. خدا می فرماید که یه عضو از این گاو رو که وقتی کشتیم بزنیم به بدن مقتول، مقتول زنده میشه، قاتل خود را معرفی میکنه. بعد میفرماید که خدا ببینید مرده ها را اینطور زنده میکنه و آیاتش به شما نشون میده. یعنی این آیاتیست نشون میده، و الا اینطور نیست که یه قاعده کلی باشه آدم گاو بکشه قاتل رو پیدا کنه. نه، یه استثنائیه. بالاخره کشتن گاو رو. قرآن میگه فذبحوها و ما کادو یفعلون، این گاو را کشتن ولی دیگه نزدیک بود نکشن، تا اینقدر استادگی کرده بودن. بالاخره یه عضو از این گاو رو، گاو کشته شده رو آوردن زدن به بدن مقتول، مقتول زنده شد. گفت آقا این همه به جان هم نیفتید، برادر زادن منو کشته، قاتل خود را معرفی کرد. دقت می کنید، یکی از مفسرین قرن هشتم در ذیل این آیه ذوق لطیفی نشون داده، گفته آنچنان که گاو را کشتن و عضوی از اون را به مقتول زدن، مقتول زنده شد، قاتل خود را معرفی کرد، میگه گاو نفس را اگر بکشی، این عقل مرده، این قلب مرده زنده میشه و قاتل خودش هم معرفی میکنه. عجیبه. یعنی نفس کشی بکنی اصلا میفهمی کار از کجا لنگه، کار از کجا خرابه. یکی از اولیاء خدا به من گفت، رضوان الله علیه، گفت رفتم در کربلا مدتی موندم، بنا را گذاشتم در نفس کشی. میگفت آقا تمام مسائل از زیر چشمم عبور میکرد. اگر زنده بودم انشالله در شبهای آینده راجع به این قسمت هم با شما صحبتی خواهیم داشت که یه وقتی اعمال را حتی به آدم نشون میده. دقت فرمودید میگه گاو نفس بکش، بزن به عقل مرده، به قلب مرده، زنده میشه قاتلشو نشون میده. میگه قاتلم این چیه؟ قاتلت دل شکستنه. آدم میفهمه کار از کجا لنگه. برگرده به کلام آقا، قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق. این هدایت خاصه اینه ها. ببین از قدم ریشه در اخبار، برای کشف شهود هر چی شما بگین ریشه در اخبار احادیث داره. بزرگان از خودشون که نگفتن. بازم تکرار میکنم، دروغگو رو رها کن، اون مزور رو رها کن، تو باش با این کارا، تو باش با این سخنانی رو ببینی چی کار با اونو داری. میفرماید قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق. قرآن چی میگه؟ فیزید الله الذین اهتدوا هدا. قرآن ناطق چی میگه؟ فبرق له لامع کثیر البرق. درخشندهی براش درخشید. کثیر البرق یعنی چی؟ آدم به ادبیات عرب وارد نباشه میگه کثیر البرق یعنی خیلی پرنور. نه، کثیر البرق یعنی کثیر القطع والوصل. قطع وصل میگه در اول. در اول اونطور نیست. اگه تو موثق بشی شروع کنی به کار، هدایت خاصه قطع وصل میشه. یعنی یک روز میبینی که آمد، یه روز نیمد. در اول اینطوریه. همین که گاه گاه میاد کار میکنه. عبارت آقا این است، میفرمد تعبان له طریق، راه را نشونش میده. نه از نکدم چرا به آدم میدن جلوی پاشو میبینه، بلکدم دیگه. تعبان له طریق و سلک به سبیل، دستش میگیرم میبرم اصلا از این راه میبرم. بعد میفرمد و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. بالاخره اینقدر ابواب نشونش میدن، منزل نشونش میدن، خیلی مسائل نشونش میدن، قطع وصل میشه، نالشو در میارن، گریهشو در میارن، گاهی خندهشو در میارن، آخر سر میاد میرسه به جایی که دیگه اونجا مقام استقراره. البته مقام استقرار باز با معصوم و غیر معصوم خیلی فرق داره. حالا انشالله اینا را توضیح میدیم. تا رسیدیم به اینجا و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. اصلا عجیب سخنیست. ابن عبدالحبیب یک سنیه، سنیه خیلی سنیه متعصبی هم از در مواردی که تعصب نشون میدادن میفهمه. نگاه نکنید به اینکه شرح نهج البلاغه نوشته، مؤدبه ولی متعصبم هست. به اینجا که میرسه میگه هازا اجل و کلام انت سلوک، گفته بزرگترین کلام در سلوک این کلامه. اصلا تمام قواعد سلوک را حضرت در چند جمله بیان کرد. خب وقتی که اینطور میشه، این صاحب این حالت گاهی قطع گاهی وصله. وقتی قطع میشه نالش بلنده، وصل میشه بازی حالت دیگه داره. در لسان منتسبین به عرفان که میخوام حالا از لسان اونها چون اگه بخواییم یه حرف شروع متوجه بشیم بعد لسانشون هم بدونیم، در لسان اونها به اون حالتی که وصل میشه به اون حالت وقت گفته میشود. که شیخ ابو علی سینا انصافا آقا بنده اعتراف میکنم به این مطلب که مادامی که این آخر اشارت رو ندیده بودم شیخ را یک فیلسوف خشکی میدانستم، چنون که الان هم افرادی رو سراغ دارم که آخر اشارت رو ندیدن، حتی صحبت بشه در محافل علمی او را فیلسوف خشک می نامند، ولی آخر اشارت رو دیدم، دیدم بینی و بین الله به همین قدر که فیلسوفه همین قدر معارفه. خیلی مرد بزرگی که البته احتمال داده میشه که ابن عبدالحدید هم احتمال داده که از سخن حضرت الهام گرفته. ابن عبدالحدید میگوید که این سخن هرچه گفته از اینجا گرفته، چون هیچ کس مثل امیرالمومنین نمیتونه حرف بزنه. امام متصل به غیبه، عرفای عالم تمام جمع بشه یک ناخونش نمیشن، خاک پاش نمیشن. امام المبهدینه، سید اوصیاست. علی کل حال اگرم از اینجا الهام گرفته که گرفته، خیلی ماهرانه و عالمانه الهام گرفته. حضرت می‌فرماید که فدر قرهولام اون کسی رو برق، شیخ می‌گوید که و کل وقت یک تنفه وجدان، میگه هر وقتی، یعنی هر وصلی که یه بار وصل میشه، می‌فرماید بین دو تا وجد قرار میگیره، یکی وجد شادیه، یکی وجد اسفه. بینم وجد گفته میشه، وجد اسف در لسان عربی. یک مهمان عزیزیه، توجه فرمودید، مادامی که نیومده یه وجدیه که الان میرسه، آدم خوشحاله، هی میره پشت در برمیگرده. وقتی آمد، وقت آمدنش اگر خیلی عزیز باشد، سربسته عرض میکنم دلم میخواد خدا شماها را به این مقامات برسونه، منم برسونه، من که هیچی، اصلا آدم آدم نشدم، خدا من اول آدم کنه، این مقامات که دیگه پیشکش، شماها که نورانی هستی شماها را برسونه. وقتی آمد به اون حالت هیمان گفته میشه، هیمان به ها احوازید حائمه. دیشب گفتم براتون که مجلسی اول یک مجتهد شوخی نیست. امام زمان سلام داره میگه بیا بشین، میگه میترسم کافر بشم. آخه مجتهد به امام زمان هم یه جواب بده. آقا وقتی میگه بیا بشین، آقا چشم میام میشینم. میگه میترسم کافر بشم. گفتم یه اهل فضل از من پرسید که چرا همچه جوابی داده. بنده از سلام حالت هیمان بوده، دستاش گم میکنه، نمیدونه چه بکنه، چی بگه. توجه کردید که مهنت قرب زبور افزون است. بالاخره و کل وقتی یک تن پو بجدان، وقتی نیمده شادیه، وقتی میاد حالت هیمانه. مخصوصا اگر اول کار باشه هیمان قوی تر میشه، که اینجا حرفایی هست که دیگه بله این حرفا در منبر گفته نمیشه، چه کنم آخه. والله بعضی ها میگن چرا شما بعضی چیزا رو نمیگین؟ آخه گفتم دکون دهقالی نیست که منبره، باید امام زمان راضی بشه. آخه چی بگم؟ سر نخاله میگن یه خدا خودتون فکر کنید. وقتی که مهمون رفت، اون وقت اون وجد اسفه، وای چه کنم که رفت. دیدم بنده کسی را که در اون وقتی که وصل بود پرواز میکرد. آقا وقتی قطع میشد نمیشد باش حرف بزنی، نمیشد باش حرف بزنی. میگفت خدا شاهده، گفت تمام، به خودم گفت، گفت تمام هستی و آتش بزنم دیگه برام مهم نیست. همین دو قطع وست، قطع وست 80 سال گریه کرد که بعد از 80 امام زمان سلام علیه رو دید. حضرت فرمود تا اینجا خوب آمدی. مقام استقرار بود دیگه. و تدافعت کن ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه، گفت خوب آمدی تا اینجا. خیلی حرفه ها. امام زمان کارنامه 80 ساله یک نفر امضا کنه بگه همش 20. خدا میدونه من و شما فقط میشنسیم. خیلی عجیبه. تا اینجا خوب آمدی که مست شد و مستم از دنیا رفت. که وقتی رفت خلاصه چیزایی دیده بودن، مسائلی شده بود که اگر چنون که یه وقت فکر کنم اجازه شرعی داشته باشم بعضی چیزا رو عرض میکنم. خدا کنه ما هم آقا دنبال اولیا، انبیا، دنبال ائمه بریم. پس بنابراین این درک به دل باز میشه، مراتب داره. حالا یه وقت در حدیست که میگن آدم خوبیه، یه وقت در حدیست که از یه ریزکاری های خبردار میشه آدم آقا به قدری تعجب میکنه که خب کجا خبردار شد. یه ریزکاری های عجیبی، یه قضیه براتون بگم اگرچه سنگینه ولی حالا بدون بعضی اسمها و هست بعضی چیزا عرض میکنم که میگم گاهی به حدی میرسه. با کنم ما هم آقا دنبال اولیا، انبیا، دنبال ائمه بریم. پس بنابراین این درک به دل باز میشه مراتب داره. حالا یه وقت در حدیست که میگن آدم خوبیه، یه وقت در حدیست که از یه ریزکاری های خبردار میشه آدم آقا به قدری تعجب میکنه که خب کجا خبردار شد. یه ریزکاری های عجیبی، یه قضیه براتون بگم اگر که سنگینه ولی حالا بدون بعضی اسمها و هست بعضی چیزا عرض میکنم که میگن گاهی به حدی میرسد که از ریزکاری ها خبردار میشه هدایت خاصه. امیر المومنین که شوقی که نمی کنه تعبار را هو طریق را را نشان می سه نوره کم من دهد برو آقا جون برو و سلکه به یک سری دستش هم می گرن اتا یه قضیه برای تو میگم یادگار باشه جز ایاد شم انشاءالله دیگه نمی خواهد از دن امت نماز شبشون رضا شده سلوات بفرسته بالاخره همه که قضا نشده بود که یه دونم مخلص تفرستی آه بعض کشفا بعض هدایت ها خیلی عجیبه. این قضیه را که میگم براتون این برای من از آب گذشته. یکی از اولیاء خدا که بزرگان بسیار به او مراجعه میکردن، یعنی ببینید یه رخص که از یه آدم مثلا عالم ندیده یا آدم دلداری بکنه مهم نیست، ولی یه وقت که علما که حوزه ها رو پیر کردن بلنشن برن دنبال یک نفر راجی فرمونید. خلاصه یک نفر الان مثلا شهر به عمرش ندیده باشه، اصلا به عمرش شهر ندیده ها، وارد شهر بشه یه بر از این قابای نهانیت میذارن، یه چند تا سیگار بهش میدارن، میدونم یه چند تا مثلا بسته سوزن قفلی یا نمیدونم سنجا قفلی، یه چند از این چیزا همون روش دلداری میکنه، همونجا میخکوب میشه. برای شما شهری ها میرین تو بازار کار دارین از برابر طلا فروش ها برد میشه نیشوهی نمیشه نیشوه، مگه که یه وقت بخوای واقعا چیزی بخریده الا دنبار کارت هستی ازت دلداری نمی کنه. اگر آقایون یه چیزی از اهل خبره دلداری کرد مهمه، این ولی که من عرض میکنم خدا میدونه کسانی که به فلک باج نمیدادن میرستن پیشش مثل بچه میرستن زمین، نقش زمین میشه آیه محبتی بفرمید آقا توجهی بکنید التباس میکرد. خیلی کشفاش این آدم، یکی از کشفاش مثل اینکه شاگردش خیلی کمیابه، یه شاگردی داره سیدم از صدا رسند اونو به من گفت چند سال پیش بود آقا بنده در منزل تنها نشسته بودن بیاستم در میزنه برمان از کسی بیاد، گفتم آره دیگه بالاخره در میزنم بریم ببینیم چیه. رفتم به این سیده، خدایا اینست که دنیا را به من دادن، این سید از شاگردای عزیز اون ولی خداست و بعض اسرارش هم شون سیده، بردمش بالا احترامش کردم خواستم دستش ببوسم، بالاخره این قضیه را گفت به من. یکی از کشفهای خیلی ظریف این آیت کنید گفتن خیلی شنیدنیه، گفت یک نفر بود اهل علم بود، اهل علم و عرض کنم حضورتون که آدم خوبی بود، حالا به هر عنوان معصوم بود، چه یه خطاهای سر بود بازش سیدم بود، مثل این که فرض کنید حالت شبیه کشف به اون سید دست داده بوده در زمان این ولی خدا که میگم ریزکاری ها را میدونست، از کشف کسی دیگه هم باخبر میشد اینطوری ها. بله عجیبه، عرض کنم که در حالت طرز کشف مانندی حضرت رو دیده بود اون سید، امام زمان سلام علیه دیده بود و خیلی هم آدم دردمندی بوده بیچاره بوده، گفته بود که در کهف دیدم که حضرت نشسته منم نشستم ولی یه سلاح هم به کمرم بستم. کهف مثل خوابه، البته قوی تره ها، مثل میزنم شما در خواب ببینید که داری از کوه میری بالا، در صورتی که چیه قضیه تو از خواب خوابیدی. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان ایشون یه کشفای داشت عجیب، یه وقتی فرموده بودن که سرم رو گذاشتم رو کرسی، لب کرسی، دستم رو گذاشتم پیشانم، گذاشتم رو دستم، از این کارا ما هم میکنیم خسته که میشیم، دیگه یه وقتی در میزنن آی طباطبایی فرمودن، حالا که دیگه از دنیا رفته دم در میزنن، پاشدن رفتن در وا کردن، در یه مرد یه دستار به سرش بسته، سلام علیکم، علیکم السلام، دیگه من یه سری داشتم برش مونده، سر رو گفت برو مراحت نشو من پنجشنبه حل میشه.
خدا حافظ در بسته. میگه پلا آمدن بالا رسیدم تو اتاق درم هیم دیدم همه پیشونی من به لب کرسیه. فهمیدم که کشف بوده. کشف خیلی روشنه. بعضی وقتا صاحبش متأخرتر از وقوعش متوجه میشه. بعضی وقتا از اول متوجه میشه. بعضی وقتا متأخرتر از وقوعش. حالا ایماده که حرف زیاده. بگذارید. بالاخره دیده بود که حضرت نشسته و این آقا سیده نشسته سلاح هم بسته. سلاح نبوده ها. در حالا در اون عالم سلاح بوده. یک مثلا اصله کمعی بوده یه فرقی که خنجر بوده چی بوده خلاصه بسته بوده به اینجاش. بعد میگه آقا من خیلی آدم دردمندیم، همینطور هم بود گرفتاری داشت. آقا اشاره میکنه به اون ولی خدا که ذکر خیرشو میکنم میگن از بزرگان دلبری میکرد، میفرمد برو تو راه این. این یه دست از این حالت فراغت پیدا میکنه. خونه این سید سلسبیل بوده، خونه اون ولی خدا طرفای مولوی بوده 40 سال پیش 50 سال پیش. بلند میشه تا گریه تا اونجا میدوه. خیلی عجیبه. میره خودشو بندازه تو دامن اون ولی خدا، میگه منو سپرده آقا به تو، مشکل رو حل کن. یه ترسم میکنه میگه آقا سید میدونم سپردم به تو، ولی چرا سلاح بسته بودی؟ ببین میدونم سپردن بهت من، ولی چرا سلاح بسته بودی؟ آخه که چرا نداره؟ اگه گفتید که چرا دیگه چرا؟ اگه کسی خواب ببینه که مثلا رفته کوه دیگه نمیگن چرا این خواب دیدی که، میگن کشتن همینطوره. این چرا گفتن این ولی خدا علت داشته. مثل این که احتمال میرود الله اعلم شاید او یه گناهی کرده بوده یا یه خطایی کرده بوده، این در عالم شبیه کش به صورت سلاح بستن دیده شده بود. این چرا راجع به اون بوده که چرا این کار کرده که این طور مجسم بشه برا. دقت فرمودی؟ حسن دقت فرمودی. سلامت بده بود. بالاخره دیگه زیاد صحبت رو طول نمیدم. مبحث مبحث بزرگیست. اگر زنده بودم به خدمتتون خواهم بود. تأکید میکنم که به مراتبش توجه کنید. یعنی از اون اول آدم که آدم خوبی شد، از اون اول شب اول ملا سنگولی همدانی نمیشه. بله این در که به دل باز میکنن مراتب داره. گفتن یه شم میدن که فقط تو چاله نیفتی. گاهی میگه که چقدر خوب شد دیشب این حرف رو نزدم، اگه میزدم چقدر بد بود. اون همون شمه، دست خودت نیست. یه وقت میبینی یه کاری بنا بود انجام بدی بدون دلیل انجام ندادی، اصلا خودت بردا میدیدی که اگر انجام میدادی چقدر بد میشد، هیچ دلیلم نبودا. خیلی از این اتفاق میفته. اون همون شمه، یه شمه، چاله نیفتی. از اون قوی تر این که چند متر جلوتر رو میبینی، بالاخره اسمش هدایت خاصه است تا برسی به باب سلامه که میفرمد و تدافعت الابواب الا باب سلامه و دار الاقامه. البته به باب سلامت و دار اقامت که رسید نسبت به بشریت خودشه و الا همونجا بالا پایین میشه، همونجا هم کم میشه زیاد میشه. توجه فرمودید؟ به بالای کوه میرسه بله، اما گاهی باز میاد یه قدری پایین تر، باز برمیگرده. اون استقراری که هیچ دیگر تغییر و تبدیل درش نباشد، اون استقرار مال معصومه. من قابل نیستم، ولی خدا دستم رو گرفت. این از زیارت جامعه کبیره کشف کردم. در اونجا میگوید السلام علی المستقرین فی امر الله. البته مستقرین فی امر الله معانی عدیده دارد، شد یکیشن همین باشد که در استقرار دارد. عرضم کافی باشد انشاءالله. امشب باز بقیه مطالب هدایت خاصه رو عرض کنم یا بقیه تفسیر این آیه شریفه رو بعدا به شما خواهیم گفت. السلام علیک یا سیدی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر بن الکاذب. امروز توسل ما به آقا بوده، اینجا هم در خانه منصوب فرزندش متوسل میشیم به آقا. صلوات الله علیک یا باب الحوائج. به عبد خضائی شاعر بسیار برومند و مقتدری قصیده طولانی سرود در مظلومیت اهل بیت علیهم السلام. عجیب است که من دیدم حتی سنی های متعصب این قصیده را دوست دارد، که یعقوب حموی سنی خیلی متعصبیه ولی در مورد این قصیده می نویسد که به هذه القصیده من اصن المدائح، می فرمد از بالاترین قصیده ها. آمد خدمت حضرت رضا سلام الله علیه که قصیده خود را عرض کند، معروف است این قصیده را به عنوان قصیده مدارس آیات معروفه. فکرانی بعضیه میگن تاییه به دل علا کل حال شرحها برش نویسته شده، علما خیلی بهش توجه کردن. دیگه یک رسول الله به حضرت رضا سلام الله علیه عرض میکند اجازه میدید من این قصیده رو مطرح دارم که اول شما بشنوید. یادتون باشه عزیزان، برادران، خواهران، این نکته را به خاطر بسپارید. در مورد اهل بیت علیهم السلام هر چه عزاداری بشه، هر کجا صاحب عزاداری خود وجود ناظرین صدیقه طاهر است سلام الله علیها، چون مادره. اینی که دهدل تمام قصیده را خطاب کرده به حضرت که تا دهن شواکت اسم مخاطب قصیده را آورد، صدای ناله حضرت رضا هم بلند شد. گفت افاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تعطشانا بشد فراتی، دختر پیغمبر نبودی کربلا، حسین تو بالا به تشنه شهید کرده. بیت بعدی خیلی تنده، از امام زمان باید شرمنده بشن، ولی توی حالا که گفتم میگم خدا ببخشه، امام زمان ما را ببخشه. بس ازن للتنت الخد فاطم عنده و اجریت دمع العین فی الوجنات. دختر پیغمبر اگر بودی کربلا سیلی به صورت خود میزدی و اشک از دیدگان جاری میساختی. قصیده را ادامه داد تا رسید به یک نام که صدای ناله حضرت رضا باز بلند شد. چی گفت؟ گفت و قبرون به بغداد لنفس زکیت. دختر پیغمبر یکی از مردیده های تو در بغداده و اونم باب الحوائج موسی بن جعفر است. اینجا نماده قربان از ای آقا، خدایا قسمت کن بریم، عرض ادب بکنیم، این باب الحوائج رو زیارت بکنیم. بله. بعد حضرت وقتی کمی آرام شد مطلبی فرمود که غیر از این که این مرثیه و مصیبته، شیعیان عزیز دقت بفرمایند که در عین حال معجزه هم هست، چون علم امامته. فرمود دهدل آیا الحاق نکنند دو بیت بر ابیات تو؟ از کترایت رسول الله. فرمود بعد از این به مادرمون بگو و قبرون به توت یا لها من مصیبته، همون یکی از مردیده های شما در خراسانه. عرض کردم که ابن رسول الله من از خراسان، در خراسان از شما عزیزان کسی رو نمیشناسم. فرمود چرا دیدل؟ اونم من غریب هم. ای برادر و خواهر، حضرت یه مژده داد اینجا، این مژده را بشنوید. ماه خدا مهدیه خانه منصوب به حضرت، این مژده را بشنوید. منتها دو تا نکته را تذکر میده. یکی این است که مژده بسیار مهم است. حضرت این رو با حرف تنبیه شروع کرده، الا حرف تنبیه و در مطالب مهم گفته میشه الا. این یک نکته. نکته دوم، این مژده شرطش پاکیزگی تقواست، به درد اقوالدین بی نماز کاهل نماز مال مردم خور، به درد اینا نمیخوره. شرطش پاکیزگیه. شما خودتون الحمدلله اهل فضیلت میدونین که میفرمد انما یتقبل الله من المتقین، فقط از پرهیزکاران خدا میپذیره. بعد از تقوا و طهارت به دخره ما هرچی هم ملاحظه کنیم بازم دریای گناهیم. حالا این مجده را رعایت کنیم. من خواستم بگم مشروب به پاکیزگیه. که دیگه بزرگترین مجده است. از این بزرگتر مجدهی من در مطالعات ناقابلم که طولانیم بوده چیزی نیستن. فرمود دیدن به شیعانم بگو فمن زارنی فی غربتی کان معی یوم القیامت فی درجاتی. به اینا بگو که هر کس منو در این غربت زیارت کنه من در قیامت او را تنها نمیگذارم. به چه زبانی شکر کنیم خدا را؟ ای خدا بلند میشیم را میفتیم میریم امام عزیز من را زیارت میکنیم. قبر امام هشتم سلطان دین رضا از جنده روسو بر در اون بارگاه باش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.